پرسید بهروزی و موفقیت میکنم، انشالله عمری باشه و باز بتونم در خدمت شما باشم. از محضر شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
زنده باد، بدرود،
خدا نگه.
بهاران که گل شکفته، که لال خفته به زیر باران، در این خموشی کنار خسته، که نی شکسته ز جور طوفان، ز شب چه خواهی طرف چه جوی، به دل چه گوی ز هجر یاران، نیاسا هر شو ز شب به در شو، سفید باشو سیاه به گردان، دوباره لبخند دوباره پیمان، دوباره پیمان، دوباره ایران، دوباره ایران، دوباره ایران، دوباره ایران، دوباره این
شنوندگان عزیز و گرامی، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو، و اکنون در بخش یک آسمان نگاه که همونطور که میدانید موضوع اصلی برنامه ما هستش، به گفتگو خواهم نشست با جناب دکتر عبدالرحیم سعیدی راد، شاعر، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات و به ویژه ادبیات دفاع مقدس و جنگ و انقلاب. جناب دکتر، درود بر شما.
من عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان شنونده برنامه خوبتون که در خدمتتون هستم. جناب نورانی،
سپاسگزار هستم. خب جناب استاد، من یه معرفی بکنم خدمت شنوندگان، معرفی کردم اما میخوام یه نکته رو بگم که عبدالرحیم سعیدی راد از نظر بنده یکی از نویسندگان انقلابی بسیار متعهد هستش که همچنان بر آرمانهای خودش شبیه همون روزگار جنگش باقی مونده و یکی از بروزترین نویسندگان این حوزه است. یعنی تقریبا میتونیم بگیم که صبحی اگر اتفاقی در عرصه مرزهای ایران بیفته و مربوط به حوزه هویتی و فرهنگی باشه، عبدالرحیم سعیدی راد تا غروب حتما یک شعری رو عرصه خواهد کرد و این رو ما بارها بارها مشاهده کردیم. زنده باد. خب جناب استاد، همونطور که میدونیم ما میخواییم بر تأثیر و نقش در واقع ادبیات انقلاب در زبان فارسی به گفتگو بنشینیم و ببینیم آیا این ادبیات، این گونه از ادبیات تأثیری در رشد و ارتقای زبان فارسی داشته یا خیر، یا اگر داشته متوقف شده یا همراهه یا جاریه، یا چگونه است از دید شما؟
خواهش میکنم. خب به هر حال ادبیات انقلاب اسلامی دیگه به اون هویت خودش رسیده، یعنی
من.
بعد از سالهای انقلاب که شروعش بود، شروع این ادبیات بود در بین مردم جاری شد با اون شعارهایی که بر زبان مردم جاری شد، کم کم این ریشه زده شد
من.
و شاعران انقلاب یکی یکی به اصطلاح خودشون رو پیدا کردن، از آقای اسرافیلی بگیر، آقای مرحوم مشفق کاشانی، آقای معلم خدا حفظش بکنه، همینطور شعرهای قیصر خدا بیامرز، اینا یکی یکی اینا خودشون رو پیدا کردن
و متاسفانه چه خوبانی رو زود از دست دادیم. سلمان حراتی، قیصر امینپور، سید حسن حسینی عزیز،
بله،
کسایی که حرف برای گفتن داشتن، بله بله،
روشون شاد، همه این شاعرانی که در واقع همه ما بهشون مدیونیم. سلمان حراتی جزو اولینا بود که به اصطلاح از دست ما،
بله،
از دست دادیم ایشون رو. مرحوم مهرداد اوستا، مرحوم طاهره صفارزاده، استاد عزیز مرحوم حمید سبزواری، خوب اینا همه کسانی بودن که ادبیات انقلاب اسلامی رو شکل دادن، هر کدوم یه گوشش رو گرفتن. یکی مثل مرحوم سید حسن که اشاره کردید، اومد قالب ربایی رو روش داد و خیلی خوب مطرحش کرد. یکی مثل احمد عزیزی هم تو حوزه نثر اومد بسیار زیبا مطرح کرد و هم تو حوزه مثنوی جناب آقای مشفق کاشانی تو غزل خیلی خوب، مرحوم قیصر تو غزل خصوصا. اینا هر کدوم اومدن مثل یک پازلی رو که بچینن، اومدن پازل شعر انقلاب رو چیدن و شعرهای بعد از اونها نسل دوم اومدن کم کم اینا رو رشد دادن و پروریدن. به هر حال شعر انقلاب اسلامی انکارناپذیره، تأثیری که بر ادبیات داشته انکارناپذیره. به هر حال مردم ما قریب 42 ساله که با این ادبیات دارن زندگی میکنن، اصلا میشه گفت تأثیری نداشته یا تأثیر کم داشته؟ نه، به طور جدی خیلی خوب ظاهر شد این ادبیات انقلاب اسلامی و خودش رو برای خودش جای پیدا کرده. گرچه حالا اگر بخوایم بگیم که مربوط به خود دوران انقلاب میشه که اون دو سال شاید کمتر، خب اون خیلی کم بود و هنوز هیچ بارخه خاصی ازش دیده نمیشد اون دو سال اول. اون تو
بیشتر اون موقع فریاد آزادی خواهی و شادمانی به سبب رسیدن به اون حالا اهداف بوده دیگه.
دقیقا
درست.
اون تو دیگه در ادامه که وارد دفاع مقدس شدیم، خصوصا توی دهه 60، شاید گل شعرهای انقلاب توی این دهه 60 و ادامهش تا مثلا تا یه حد زیادی دهه 70 اینا ادامه پیدا کردن. یعنی ما اگه بخوایم شکوفایی شعر انقلاب اسلامی رو نگاه ویژه‌ای روش داشته باشیم، دهه 60 و دهه 70 رو خیلی باید روش تمرکز کنیم و شعرهایی که توی اون دوران خودشون رو نشون دادن و شعرهای خیلی خوبی ازشون شاهد بودیم.
جناب استاد سعید راد، یه صحبتی ما در برنامه قبل با جناب دکتر امینی داشتیم، اسماعیل امینی، ایشون یک اشاره‌ای کردن، من میخوام نظر شما رو هم در این باره بپرسم، که گفتن این گونه که امروز در واقع داره معرفی میشه و شناخته میشه، یک نگاهی و پدید آورده که انگار شاعر انقلاب قراره که به نوعی بعد از انقلاب و از این به بعد سخنگوی انقلاب باشه، روابط عمومی مثلا حاکمیت باشه، که هرچی اونها بگن این ور شاعر یا نویسنده باید توجیهش بکنه یا توضیحش بده، و یک جفایی شده شاید در نگاه انقلاب و شعر انقلاب و اصلا خود ماهیت انقلاب. شما این موضوع رو چگونه میبینید که واقعا اینطوریه؟ خب حرف ظاهرا به نظر درست میرسه دیگه.
حرف درستیه. برخال این نگاه غلطیه که بگیم که شاعر انقلاب کسیه که شاعر حکومت باشه. طبیعتا اینجور نیست. این اون روزهای اول انقلاب، همطور که این شاعرها از دل مردم بلند شدن، شاعر مال مردمه. شاعر انقلابی اونی بود که رفت جبهه، اونی بود که در بین رزمنده ها اومد از خاکش دفاع کرد، اونی بود که همه جا اینکه حضور داشته باشه طرفدار ارزش های انقلابه، نه اینکه طرفدار حکومت خاصی، دولت خاصی. حالا صرف اینکه مثلا بعضی از کنگره‌های شعری رو مثلا دولت حمایت میکنه، یا مثلا جشنواره شعر فجر انقلاب داریم و مثلا دولت بابتش هزینه پرداخت میکنه، رو که نمیشه گفت که آدم حکومت هستن شاعرای انقلاب. یا اینکه این یه خود توهین آمیزه به نظر من به و جفاست در حق شاعران انقلابی که همه جوره ایستادن. چرا خیلی هر جا ما داشتیم شخصیتی، جایی اتفاقی افتاده که ضربه زده به انقلاب، به اصطلاح شاعران ما اومدن دفاع کردن و اومدن اون رو محکوم کردن. اینطور نبوده که دفاع بکنن از هر کسی، از شخص دفاع نمی کنن شاعر انقلاب. شاعر انقلاب از ارزش های انقلابی، ارزش هایی که انقلاب با خودش آورده داره دفاع میکنه.
بنابراین همچنان معتقد باید باشیم که شاعر انقلابی شاعر موضع‌مند باید باشه، یعنی شاعر بی موضع در واقع در دیگه یک پیکره سرد میتونه باشه که شاید زنده است اما روحی در بدنش نباشه.
درست.
بله.
به هر حال شاعران انقلاب اونایی هستند که حضور دارند در صحنه های که همراه مردمند. حالا فرق نمیکنه که دیگه کجا باشن، کدوم طرفی باشن. کدوم طرفی منظورم این نیست که کجا ارزشی از انقلاب داره به خطر میفته.
بله.
اونجا میرن اونو محکوم میکنن.
درست.
ارزش های انقلاب. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود. انقلاب بود که سلامت به اصطلاح نفس مردم، سلامت نفس حضرت امام، روح امام درش دمیده شده. هر جا این هست شاعر انقلاب هم در کنارش قرار میگیره.
خب دکتر سعیدی راد اصخایی بکنم میان حرفتون، من خاطرمه که یک بار دیگر با شما به گفتگو بودم، البته جاش یادم نمیاد تو کدوم برنامه بود، شاید همین برنامه، یک اشارت خوبی داشتیم. به هر حال شما جزو نسل شاعرانی هستین که شاعرانگی رو در جبهه جنگ تجربه کردین و این خودش یک ارزشیه که خب در منطقه خاص‌تر از حالت عادی اجتماع، در یک ناآرامی در واقع به دنبال شعر و آرامش با شعر گشتید و این خب یک تجربه فوق‌العاده است که خب هر شاعری شاید این تجربه رو نکنه، به ویژه نسل جوان‌تر که درگیر اون ماجراها نیستش. این حوزه جنگ رو و اون میدان جنگ چه تأثیری گذاشت در زبان شاعر و خواهناخواه؟ این رو من که معتقدم و مطمئنم که خب این زبان وارد عرصه بیان عمومی جامعه هم شد دیگه و همچنان هم تأثیرش رو میبینیم. حالا به هر حال شما به عنوان یک نمونه بسیار خوب و پویای این موضوع و این موزه، این رو چگونه میبینید؟
آقای محمد حسین جعفریان هم جزء بچه‌های جنگ بوده.
بله.
ایشون هم به اصطلاح اون شعر معروفش دیشب از چشمم بسیجی میچکید.
بله.
شاکلش از همون دوران جنگ به اصطلاح شکل گرفته بود.
بله.
و کشیده شد به اینکه حالا هی کاملش کرد تا بالای 300 بیت رسیدیم مثنوی.
بله.
ولی خب کسی که از نزدیک جنگ رو لمس کرده باشه، به قول معروف دستی بر آتش داشته باشه، خب طبیعتاً فرق میکنه با کسی که جنگ رو شنیده.
بله.
شعر قیصر هم هست.
بله.
در حال اونایی که شاید ماها به صورت دغدغه بیشتری داشتیم، ما فقط احساس وظیفه کردیم، حالا رفتیم و به اصطلاح شرایطی پیش اومد که حالا به هر تقدیر زنده برگشتیم، نرفته بودیم که زنده برگردیم، ولی این اتفاق افتاد.
خب انشالله که همچنان تنتون هم سلامت باشه. به هر حال گاهی با خون و گاهی با قلم باید راه رو طی کرد دیگه.
بله، ما هر جا، من خودم رو عرض میکنم، هر جا احساس کردم که یک نیازی هست وارد اون فضا شدم و به اصطلاح کار کردم. یعنی من بعد از جنگ، من اولین کاری که کردم احساس کردم که بایستی خاطرات جنگ ثبت و ضبط بشن.
بله،
من اولین کارام این بوده که اون دورکدش روزنامه اطلاعات، اگر خاطرتون باشه، بله، اون سالهای مثلا 68 به بعد تا 80 من باشون همکاری داشتم. یعنی 5 سال خودم مسئول این ستون بودن روزنامه اطلاعات، که خاطرات جنگ، خاطرات شهدا رو به اصطلاح میومدیم ضبط میکردیم که به اصطلاح از ذهنها فراموش نشن، چون اینا خب خیلیش از جانبازان ما از همون موقع یکی یکی به اصطلاح اینا رو از دست میدادیم.
بله،
خاطر حفظ اینها من اینو احساس وظیفه کردم، بودم تو اون شرایط به اصطلاح اینا رو جمع کردم و قریب 15-16 تا کتاب من تو این زمینه جمع کردم، هم خاطرات خودم هم خاطرات دیگران. و اصلا اینکه من وارد عرصه شعر شدم به خاطر یک نیاز بود. یعنی من تو اون سالهای 64 که اولین جرقه‌های شعری رو من زدم، توی جبهه این کار صورت گرفت.
بله،
احساس کردم نیازه که ما شعر داشته باشیم تو اون فضای حماسی که لازم بود به اصطلاح برای روحیه دادن به رزمنده ها ازشون استفاده بشه. بعدن دیدیم احساس تو نوشتن خاطره است، بعدن دیدیم که یه جاهای دیگه لازم هست. یعنی هر جا اینقدر نیازها رو زیاد تعدادشون که واقعا هر کس میتونه واقعا بشینه بنویسه، شاید ماها بشینیم بنویسیم هنوز نمیرسیم که حق مطلب رو بتونیم ادا بکنیم. یا یه وقتایی من تربیت شاعر، اون یکی از اون احساسای نیازی بوده که من سالها این رو دنبال کردم و هنوزم دنبال میکنم. من همین الان که صحبت میکنیم، من از هند یکی دو نفر دارم که آثارشون رو من نقد میکنم و تحبیه میکنم و که اینا رو بکشونیم. از به اصطلاح سیستان بلوچستان من دارم، از خوزستان، از تبریز، از جای مختلف کشور دوستانی شاعر جوان. چون من احساس میکنم بعد از اون دهه 70 این یه مقداری افولی داریم توی شعرهای خوب، یه مقداری حالا مثلا توی شعر آینی یه مقداری روش کردیم، ولی بازم اون یه موجی بود دوباره افول کرده به نظر من. فقط الان نفرات چند نفر دارن تو این زمینه کار میکنن. در حال من احساس میکنم که نیاز هر کس بتونه یه نسلی رو پرورش بدیم، کمک بکنیم برای شعر انقلاب اگر قرار باشه که این ادامه پیدا بکنه و شاهد شعرهای خیلی خوبی باشیم، نیازه که کمک بکنیم. هر کس میتونه از هر جا، هر کی از دستش بر بیاد، برای حفظ زبان فارسی، برای حفظ ادبیات انقلاب اسلامی مثلا کوتاهی نکنه.
بسیار خوب جناب دکتر سعیدی راد، به هر حال ما شما رو به عنوان یک نویسنده پرکار و یک در واقع پژوهشگر پرکار این عرصه میدونیم و خب اشاره‌ای هم که کردین، این گواه همین مدعای ما هستش که همچنان از هندوستان و نقاط دوردست خود ایران دور و نزدیک شما با شاعران و نویسندگان سر و کار دارید و این رها نکردن موضوع برای ما خیلی ارزشمند هستش. من یک سوال شخصی تر از شما دارم. اون موقع که خب به هر حال شما خیلی نوجوان بودین در میدان جنگ، فکر میکنین کدوم شعرتون بیشتر به دل خودتون و مخاطباتون نشست و چرا؟
خب طبیعتاً اوج اون دغدغه‌ای که من داشتم تو اون شعر خودشون نمود پیدا میکرد.
بله،
من اون موقع خاطرم هست، جز اولین کاری که بعد از این که از جبهه اومدم این بود شعر محلی نوشتم. البته حالا نمونهاشو دارم ولی الان نیست که براتون بخونم. حالا بعدا برای خودمونم جالبه، هر از گاهی چشم بهشون میخوره میخونم و گاهی لبخندی هم میزنم. ولی اون موقع من این شعرها رو چون واقعا از عمق دلم نوشته بودم و از دیک لمس کرده بودم همون اتفاقاتی که به اصطلاح به چشم خودم دیده بودم آورده بودم، حالا چه بعضن شعرهای جدی بودن و چه بعضن چون به زبان محلی بعضن می نوشتم و دبیرستان من درس می خوندم و گاهی به اصطلاح سر صف می خوندم این شعرها رو، آنقدر با استقبال شدید روبرو می شدن که حد و حسابی نداره، چون اون موقع شعر محلی دسکولی خلاصه می شد به یک نفر که اونم مرحوم ناهیدی بود.
خب من همینجا یه قول از شما بگیرم، تو فرصت دیگه‌ای که ما در خدمت شما هستیم انشالله و خواهیم بود، حتما قول بدین که یکی دوتا از اینا دم دستتون باشه که ما حتی تو بخش گویش هم شاید یک نگاهی به این موضوع بندازیم و از اینها استفاده بکنیم. من این رو از شما میخوام پیشا پیش و ختم کلام امروز تقریبا رو به پایان هستش. به هر حال حرفه که ما با یک شاعر متعهد تمام قد انقلابی صحبت بکنیم ولی ازش شعری نشنویم.
خواهش میکنم
اگر صلاح میدونین یکی از آثار خودتون رو برای ما بخونین که
باشه. من مناسب این روزها که ایام انقلاب است و بحث ورود حضرت امام رو داشتیم،
بله،
12 بهمن ماه، من یه شعر رو تقدیم میکنم خدمتتون.
بله، تاریخ شعر تقریبا که مال همون روز هاست یا نه؟
نه نه، مال فکر میکنم دهه 80 بود ولی خاطرم نیست دقیقاً، که شاید اوایل مثلا.
درست،
اوایل دهه 80.
من آخرین شعری که از شما شدیدم در یکی از برنامه‌های رادیویی بود، درباره شهید فخری‌زاده خوندید و بسیار شعر جاندار و خوبی بود و همین هست که عرض کردم دکتر عبدالرحیم سعیدی راد به روز شاعر انقلاب هستش. همچنان
زنده باشید.
زنده باشید. در خدمت شما هستم.
ای نگاهت امتداد سوره یاسین شده، با حضورت ماه بهمن صبح فروردین شده، تا بیایی باز هم یک صبح زیبا پیش ما، کوچه های دل برای مقدمت آذین شده. از نسیم نام تو شبها همه مهتاب بود، از تنین گام تو این روزها شیرین شده. سفره یک رنگ ما نان و نمک می پروری، حیف شد بعد از تو باز این سفره ها رنگین شده. آن طرف سیل کبوترها که همبال تو اند، این طرف ماییم با پروندهی سنگین شده. از افقهایی که هم رنگند با خون خدا، باز می گردند روزی از پای زین شده.
بسیار 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 خوب و دلنشین و به جا که من از شما سپاسگزاری می کنم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
زنده باشید. ممنونم، خوشحال شدم که باز هم توفیقی بود در خدمتتون باشم.
زنده باشین، خدا نگهدار جناب استاد.
خدا حافظ.
وطن وطن نظر فکن به من، که من به هر کجا غریب وام، که زیر آسمان دیگری غنودم، همیشه با تو بودم، همیشه با تو بودم. اگر که حال پرسیم تو نیک میشناسیم، من از درون قصه ها قصه ها برآمدم، من از درون قصه ها و قصه ها برآمدم. غمگنان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کناره، چه غمگنان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کناره، که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی، به اوج رفت موجهای تو، یاد باد اوج های تو.
جنون اگر ز خنجری میان کتف خسته ام، اگر که ایستاده ام و یا ز پا فتاده ام، برای تو به راه تو شکسته ام، به راه تو شکسته ام، سپاه عشق در پی است، شرار و شور کارساز با وی است، سپاه عشق در پی است، شرار و شور کارساز با وی است، دریچه های قلب باز کن، سرود شب شکاف آن ز چار سوی این جهان، کنون به گوش میرسد من این سرود ناشنیده را، به خون خود سروده ام.
وطن تو سبز جاودان بمان که من پرنده مهاجرم، که از فراز باغ با صفای تو به دور دست مه گرفته پر گشوده ام، به دور دست مه گرفته پر گشوده ام.
وطن وطن نظر فکند
یادنامه.
چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و به بخش عزیز یادنامه رسیدیم. در این بخش در خدمت جناب دکتر مهدی محبتی هستیم، نویسنده، پژوهشگر و دانشیار دانشگاه زنجان، با آثاری متعدد که کتابی از جمله از معنا تا صورت ایشان به عنوان کتاب شایسته تقدیر جایزه جلال آل احمد و کتاب سال معرفی شده است. جناب استاد درود بر شما.
خواهش میکنم. سلام و درود بر حضرت عالی و همکارانتون، در خدمت شما هستم.
وقت شما بخیر. خب جناب دکتر محبتی عزیز، ما در این بخش که اسمش یادنامه هستش راست بر این داریم که در واقع معرفی نامه استاد عزیز رو میسپاریم دست خودشون که برای ما و شنوندگان بگویند که هستند، از کجا شروع کردن، چه شده و چه نوشتند، و در ادامه راه من این دوستان رو همراهی خواهم کرد. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از سایان، بالنیان و کسانی که به هر حال فرهنگ رو گسترش میدن در این اجتماع ما، انشاءالله نورانی تر بشه این فرهنگ و این اوضاع. عرض کنم که ما زندگی در واقع میشه گفت خیلی عجیب و غریبی داشتیم، یعنی چندین مرحله است که هر کدومش از یک جهت قابل تحمله.
بله.
خب دوران کودکی یک مرحله است که اون در واقع باید یک ساعت بهش پرداخته بشه. بعد رفتن ما به حوزه و حوزه علمیه و قم و خواندن درس های همزمان راهنمایی و دبیرستان و بعد دانشگاه و همزمان تحصیلات حوزوی، یک در واقع ساحت دومه که خیلی بله. خاطر انگیزه.
بله.
و برها اون زمان یه طبیع بود از که در کتاب خواندن، در این که آدم واقعا میبلید بحث ها رو، کتاب ها رو، دنیاییه که میشه در اون وارد جزئیاتش شد.
بله. شما اصالتاً استاد اهل کدوم شهر هستین؟ عذرخواهی میکنم تا دور نشدیم از دوران کودکی و نوجوانی، ما اول ببینیم اهل کدوم شهر هستین شما.
من زاده بینالود در حقیقت خراسان هستم، بین نیشابور و مشهد.
بله.
دامنه بینالود یک باقی ما داریم اونجا، تو طبیعت دنیا آمدیم ما، ولی خب اصالتا خراسانی و مشهدی هستیم در اصل در واقع.
بله.
اما زادگاه هم همون دامنه بینالوده، که این هم جناب آقای دکتر نورانی عجیبه، این سمت راست ما فردوسیه، سمت در حقیقت چپمون عطار و خ... خیامن، روبرومون حضرت امام رضا هستش و این طرف ملاسمه، یعنی در حقیقت دشت بزرگ اون خواهران که محصور در این بزرگان و جالبه این نقطه جغرافیایی عجیبی اون نقطه که